بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. امروز به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع و سالگرد شهادت شهید رشید اسلام، شهید سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه الشریف، و تحولاتی که در جهان هست، به نظرم رسید یک مقدمه ای رو با سه موضوع بیان کنیم. این مقدمه امروز در هر دو موضوع بحثی که ارائه می کنیم، چه بحث فقه جنگ نرم، چه بحث فقه سیاست خارجی، کاربرد داره و مؤثر هست. از این جهت امیدوارم که امروز بتونیم نکاتی رو که در آینده هم ممکنه بهش ریفرنس بدیم مطرح بشه که ذهن هامون با هم در مباحث نظری و فقهی نزدیک بشه. وقتی موضوع خوب تبیین شد و ارتباط ذهنی ما با موضوع یکسان شد، در نظریه پردازی فقهی هم میتوانیم بهتر با هم تبادل نظر داشته باشیم. این سه تا مسئله ای رو که بنا دارم امروز تقدیم بکنم، یکی تحلیل کلان از وضعیت و مناسبات بین المللی هست، یکی هم مربوط به شهید سید حسن نصرالله، و نکته آخر هم مربوط به پیام بسیار مهم مقام معظم رهبری درباره حوزه سرآمد و متطلبات رهنمودهایی که فرمودند. تا چه مقدار فرصت بکنیم شروع میکنیم ببینیم خداوند متعال چی مقدر میکنه. خب در رابطه با تحلیل مسائل کلان، ما معتقدیم و داریم لمس میکنیم، حس میکنیم اون حادثه بزرگی که در دنیا در حال اتفاق است، نه درگیری ذهنی ایران با آمریکاست، نه مسئله اوکراینه، نه مسائل مربوط به کره است. بله، اینها مسائل مهمند. مسئله فلسطین و غزه مسئله مهمیه، مسئله ایران و پنج به علاوه یک بسیار مهمه، مسئله اوکراین هم همینجور. اما مسئله اصلی که در حال وقوع است چیز دیگری است. اینها در ذیل اون مسئله بزرگ تعریف میشن و قابل بررسی هستن. اون مسئله بزرگ چیست؟ انتقال قدرت از غرب به شرق در حال وقوع است. من در تجربه کار سیاسی خودم بارها این رو دیدم که با مقامات چینی وقتی صحبت میکردیم و میکنیم، یه دیالوگی رو طراحی کرده دستش میگیره بر اساس این متنی که آماده شده شما هر حرفی بزنی اون به جواب نمیده. تو معادلاتی که رو در روی با آمریکاست حرف نمیزنه. این سنت بسیار طولانی چین در مناسبات بین‌المللی است. شما 10 تا اشکال بکن به متنش، اون باز برمیگرده متن خودش رو میخونه. اگر بخواد سیاست و موضع‌گیری در چین جابجا بشه، یک دوره طولانی باید طی بشه که تو این دوره طولانی بتونن تصمیم و دیالوگ رو تغییر بدن. اما چین تو همین معادلات چند روزه شما میبینید که سر قصه برجام دو تا حرکت سریع رو انجام داد و در مقابل آمریکا موضع گرفت. وقتی اسنپ‌بک مطرح شد و جدی شد، چین و روسیه پیام دادن و درخواست کردن، حالا اینم یادم باشه یه خود توضیح میدم، که یک مصوبه‌ای در شورای امنیت بگذرد که بر اساس اون تحریم ها 6 ماه به عقب بیفته. رأی نیاورد. این رو بعد از گذشت یک هفته مجدداً هم مطرح کردن. شما برگردید به نقش و جایگاه چین تو معادلات سیاست خارجی تو 10 سال قبل و امروز. امروز چین یک ابرقدرت اقتصادی نیست، در پی دستیابی به جایگاه راهبردی خودشه. این که ما میگیم قدرت در حال انتقال است نشانه هایی داره. من اگر بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم شاید خودش یه جلسه ای رو بحث بطلبه، ولی الان فعلا به همین مقدار شما بپذیرید که تحولات جهان در حال قدرت در جهان در حال جابجایی است. خب این جابجایی قدرت، این زایش سیاسی هم درد داره، هم خونریزی داره، هم مشکلاتی به دنبالش داره. ما بعضی از این دردها و خونریزیها و جراحتها رو تو معادلات جهان که میبینیم در اثر اون تحول بزرگه. نکته رو که من خیلی مایلم روش توجه بدم و خواهش میکنم شما هم با همین حساسیت تحولات رو ببینید که در مباحث فقه سیاست خارجی و در مباحث فقه جنگ نرم این نکته کاربرد داره، این است که کنش و واکنش بازیگران مقابل جمهوری اسلامی ایران یک کنش فعال و از موضع قدرت نیست. بعضی ها خیال میکنن چون یک اتفاقی افتاد و مثلا جنگی صورت گرفت، این جنگ نشانه فعال بودن حریف و باز بودن دستشه، خیال میکنن از موضع برتره. من شواهد زیادی رو دارم در تحلیلی که از تحولات جهان به ذهنم میرسه که آمریکایی ها و همپیمانانشون بسیار منفعل و از روی نقطه ضعف نقش آفرینی می کنند. ثمره این حرف چیست؟ ثمره این حرف در تصمیم گیری های مربوطه به حوزه خودی است. ما به خاطر اشتباهاتی که می کنیم بعضن ضعف حریف رو قوت و قدرت قلمداد می کنیم. وقتی قدرت دیدیم مجبوریم یک کنش ضعیفتری رو، نرمتری رو، کمرنگتری رو اتخاذ بکنیم. اما اگر کنش حریف رو اونجوری که هست به طور واقعی از روی ضعف و استیصال تشخیص دادیم، اون موقع اینجور نیست که خودمون رو ضعیف بدونیم. عمده نگاه مقام معظم رهبری به تحولات جهان و دغدغه‌ای که دارن این است که خودی‌ها حریف رو اینقدر قوی نبینن، همه قوتش رو نبینن، ببینن قوت رو ولی نقاط ضعفش رو هم تماشا کنند. توی یک میدان مبارزه معمولا منافسین یا مبارزین یا دو رقیب هر کدوم تلاش میکنه عضلات خودش رو نشون بده، توانمندی هاش رو تو ویترین بگذاره، توانمندی هاش رو به رخ بکشه، هیچ کدوم نقطه ضعف خودش رو سعی نمیکنه بیان بکنه. هیچ کشتیگیری روی دوشک گرفتگی عضلاتش اگر تو وجودش خودش حس کنه، اگه یه دردی تو کمرش حس کنه، اگه یه مشکل، اینو بیان نمیکنه. سعی میکنه با یه حرکت، با یه مانور بازوهای قویش رو نشون بده، جست و خیز فوریش رو نشون بده و توانمندیش رو. تو معادلات سیاست، چه در حوزه اعمال سیاست، چه در حوزه جنگ نرم که باز یکی از موضوعات مهمیست که بهش میپردازیم، این مسئله قابل وجدان است. پس همون جوری که نظریه پردازا بیان میکنن، مدل رفتاری آمریکا و کشورهای مهم اروپایی در معادلات جهانی حکایت از اضطراب، نگرانی و دغدغه های اونها داره. رفتار خارج از عرف آمریکا، رفتار خارج از قانون رژیم صهیونیستی، رفتار خارج از عرف اروپایی ها، همه اینا نشون میده که ترسیدند. یه نمونه کوچکش رو من بگم. این سالون ساعتم نداره، من ممکنه کنترل از دستم برسه. ساعت رو اینجا داریم، ساعت ببخشید. برجام یک توافقی بود بین ما و پنج به علاوه یک سال 2015. تو برجام مطالباتی ما داشتیم، مطالباتی حریف داشت. مطالبات ما رفع تحریم ها بود، امکان یعنی وصل شدن به بازار جهانی و خرید و فروش و باز شدن زمینه بانکی برای تبادل پول و کالا بود. طرف مقابل هم مهار غنی‌سازی رو می‌خواستن. اینا چیزایی نیستش که حرف پنهانی باشه، همه در طول این 10 سال گذشته با این مواجه بودیم. خب آمریکایی‌ها زدن بیرون، اروپایی‌ها به تعهدشون عمل نکردن، ما تا 2 سال پایبند بودیم. بعد پلکانی موازنمون رو تغییراتی دادیم برای اینکه حریف رو وادار کنیم به اینکه به خودش بیاد. امروز برجام از بین رفته، برجام از بین رفته رو بهش استناد میکنن که اسنپبک رو از تو دلش استخراج کنن و بهش عمل کنن. اسنپبک مولود برجامه. اگر برجام از بین رفته، خب اسنپبک هم از بین رفته. اگر تعهدات بهش عمل نشده، دو طرف باید عمل نکنن. البته ما کاستی هایی داشتیم در پذیرش اسنپبک، ولی به لحاظ حقوقی این اسنپبک الان مشروعیت نداره، چون نه آمریکا نه اروپایی ها به تعهدشون عمل نکردن. ولی چرا برمیگردن به اسنپبک استناد میکنن؟ چون نگرانن، دستاویزی دیگه ای ندارن. میخوان ایران رو بمبارون کنن، کردن. میخوان هجوم نظامی بیارن، آوردن. میخوان تحریم بکنن، کردن. آمریکایی‌ها با یک بن‌بستی در رابطه با ایران در این مرحله که مرحله انتقال قدرت از غرب به شرق مواجهند، میگن این انتقال قدرت رو تسریع میکند. اون چیه؟ اینکه قادر به حل مسئله با جمهوری اسلامی نیستند. تهدید کارایی ندارد. وقتی آمریکا با تهدید نمیتواند حرفش رو اعمال بکنه، با عملیات نظامی کارایی ندارد، نمیتونه حرفش رو به کرسی بنشونه. دلیلش هم اینه که الان خواسته های آمریکا محقق نشده. مذاکره و توافق نمیتونه خواسته آمریکا رو تأمین بکنه. دلیلش این که برجام مبارک کردن. وقتی یک کشور قدرتمندی نه با جنگ، نه با صلح، نه با توافق، نه با قواعد بین المللی، نه با ابزارهای رسمی و ساختارها و مکانیزم‌های متداول در دنیا نمیتونه اهدافش رو محقق کنه، پیداست که این ابرقدرت نیست. این توانمندی اعمال سلیقه و ادراکات خودش رو نداره. وقتی این شد، این مهم نیست که بین ایران و آمریکا چه می‌گذرد. این سایه میندازه رو مناسبات بین آمریکا و چین، مناسبات ایران و روسیه، آمریکا و روسیه. امروز ضعیف‌ترین نهاد نظامی توی دنیا ناتو هست. وقتی ما میگیم که رویکرد حریف در معادلات کلان جهان ناشی از قدرتش نیست، بلکه ناشی از نقاط ضعفشه، اینا بعضی از نشانه هاشه. بسیاری از نظریه پردازا روی این نشانه ها کار کردن، حرف میزنن، مدل میدن، صحبت میکنن و بهش استناد میکنن. در اینی که این وضعیت نشانه از ضعف آمریکا داره، در این تردیدی نیست. این ضعف و نگرانی بین همه واحدهای آمریکایی، بین همه واحدهای اروپایی و آمریکا و رژیم صهیونیستی مشترکه. خب ببینید، رژیم صهیونیستی لااقل از سال 1948 اعلام دولت کرده. سازمان ملل هم این رو پذیرفته. یا قدرت هسته‌ای است. رسما عضو ادعا میکنه که عضو NPT نخواهد شد، قبول ندارد، با مجامع جهانی در این زمینه همکاری نخواهد کرد، اما توان هسته‌ای هم دارد. این کشور یا این موجودیت، تعبیر کشور شاید تعبیر از نگاه ما درست نباشه، این موجودیت با وجود این قدرت سرسام‌آور، خصوصا وقتی وصل دو شاخش به پریز آمریکا، ما هرچی موشک شلیک کردیم در 12 روز جنگ، باید بنشینن جوانای ما دونه دونه به جاش تولید کنن، جایگزین کنن. اونا با یه سوت و یه دعوت و یه خواهش هواپیما و کشتی ها را افتاد و ارد تغذیه کرد، برد کرد. خزانه های آمریکا و انبارهای آمریکایی، نظامی های آمریکا هشدار دادن که رو به تخلیه، اگه یه تهدید مستقیم ما داشته باشیم نداریم دیگه. یعنی همه رو هی خیلی، اگر همه هم نباشه یه چیز گسترده ای رو منتقل کرده. خب این قدرت با این گستردگی 2 سال و خورده ایست می جنگه برای اینکه 12 تا اسیرش رو آزاد بکنه. نتونسته. همه مردم رو قتل عام داره میکنه برای اینکه کوچ اجباری بده. این روزا مصری ها پیش قدم شدن و میگن که ما دیگه آزاییم، آماده ایم که بپذیریم نیروهای حافظ صلح بیان در غزه مستقر بشن. حتی این رو غربی ها قبول ندارن. غربی ها دنبال یه طراحی ان که یه حاکم نظامی یا یه حاکم سیاسی خارج از منطقه بذارن. آقای ابو مازن کوچلوار بوشته خودش آماده میکنه، اتروت کلون میزنه که مثلا رهبری غزه رو هم به دست بگیره، ولی آمریکایی‌ها دنبال اینن که یه کسی مثل تونی بلر رو بیارن و بکنن حاکم غزه. خب چرا این کارا رو میکنن؟ اینا از قدرته؟ نه، اینا از ضعف و ترس و نگرانی است. اگر از جوانان فلسطینی نگران نبودند، من در دیدار با بسیاری از مقامات اروپایی این حرف رو از 2 سال قبل زدم. گفتم خیال نکنید که غزه مثل یه قبه است روی دوش فلسطینی ها، شما اینو میکنید و میندازید دور، دیگه راحت میشید از دست حماس. گفتم غزه، عذر میخوام، حماس. حماس و مقاومت قبه روی دوش فلسطینی ها نیست. هر مرد و هر فرد و هر جوان و هر زن فلسطینی مقاومت. شما اگر بخواید شوری رو از نمک بگیرید، باید نمک رو از بین ببرید. نمک مادامی که از شوره، و شما نمیتونید همه فلسطینی ها رو از بین ببرید. و امروز شما میبینید واقعا همین شده. تو جهنمی که اونا درست کردن، اما همچنان فشار مقاومت به فلسطینی ها انقدر هست که اونا هر لحظه دارن تدبیر میکنن چجوری از این مصیبت خودشون رو نجات بدن. میگن هر بچه و کودک فلسطینی بالقوه یک مبارزه، لذا این رو باید از مهم بود. این حرفا در کنهش ضعف طرف اسرائیلی رو نشون میده. اروپایی هم همینجوریان، آمریکایی هم همینجوریان. این ضعف، ضعف گسترده است که همه اینا باهاش مواجهن. خب حالا که ضعف در طرف مقابل ما هویداست، اشتباه بزرگ ما این است که کنش طرف مقابل رو از روی قدرت ببینیم. تو داخل متاسفانه یه عده‌ای کنش دشمن رو دال بر قدرت میدانند. بله دشمن توان نظامی داره، ولی قدرت اعمال سلیقه خودش رو در تحولات جهانی نداره. آمریکایی‌ها با مشکل مواجهن. ما در مباحث که پیاده شدهش در جلد دوم سیاست خارجی هست، در مباحث سال دوم میشه در سیاست خارجی، تهدیدات آمریکا و چالش‌های آمریکا، اروپا، اتحادیه اروپا و همه کشورهای مهم رو بررسی کردیم. به اونجا اگر مراجعه بکنید میبینیم که آمریکایی‌ها واقعا دوچاره نقص و چالشن. چالش انقدر براشون بزرگه که به تنهایی نمیتونن ازش عبور کنن. به دنبال اینن که یه به این نحوی همپیمان برای خودشون تولید بکنن. پس وقتی چالش اونها بزرگه، چرا ما قدرت اونها رو بیشتر از چالشاشون میبینیم؟ ما در مباحث علمی باید به این واقعیت توجه کنیم که چالش دشمن کمتر از توانمندیهاش نیست و توانمندی های ما هم کمتر از چالش های دشمن نیست. به این نکته باید توجه بکنیم. نمونه های زیادی رو داریم که من میتونم بشمرم که همه اینها اندل علی شیئن یدل یا تدل بر همین نقاط ضعف. خب ببینید تحولات دنیای عرفی داره، خارج از عرف عمل کردن. توی قطر که همپیمان با آمریکاست، قطر با رژیم صهیونیستی از اول لب تو لب بوده. قطر سومین کشوری که نشست اقتصادی بزرگ همکاری بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی رو توی دوحه برگزار کرد. اولین نشست تو کازابلانکا بود، دومین نشست توی اردن بود، سومین نشست توی قطر بود. سال 1995 و 96 و 97 این سه سال برگزار شد. تو همه معادلات هم یه جور رعایت مونه. اما اینی که موشک میزنن، اینی که حمله میکنن، اینی که هجوم میارن تو قطر برای که دوتا فلسطینی رو بزنن، این قدرت نیست، این حس ضعفه. این که کودک کشی میکنن، این ضعفه. من خیلی مایلم روی این قصه توجه زیادی بشود که ضعف دشمن رو قدرت قلمداد نکنیم و قدرت دشمن رو بیش از اون چیزی که هست نبینیم. این اثر زیادی داره. من شاید 15-16 محور اینجا یادداشت کردم از ضعف ها که درز میگیرم و مراجعه بکنید، ضعف های زیادی رو میتونید توی اونها ببینید. خب ما هم منصفانه نگاه کنید یه جایی نقطه ضعف داریم. راهبرد قرآنی درباره در تقابل بین حق و باطل، بین انبیا و صف مقابلشون، بین انسانهای صالح و جریانهای فاسد، این است که میدان رو خالی نکنید، در میدان بمانید. قرآن می‌فرماد ولا تهنوا فی ابتغاء الغام ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون. شما سختی می‌کشید، دردتون میاد، الم دارید، اونها هم دچار الم و دردند، اما ترجون من الله ما لا یرجون. این نقطه امتیاز شماست، اعتماد به خدا و توکل به خدا. که دشمنی رو نداره. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه وقتی داره امت اسلامی رو که سستی کرده سرزنش میکنه، میفرماد که اگر یک کسی به دشمن در شرایطی که دشمن میخواد هجوم بیاره فرصت بده، یمکن عدوه، این دشمن وقتی تمکن پیدا بکنه استخونهای این رو خورد میکنه، پوستش رو میکنه، سلاخیش میکنه، نابودش میکنه. اینا اگر دال بر چیزی باشه دال بر ضعف قلب و ایمانه. شما میخواید اینجوری باشید باشید، اما امیرالمومنین میگه که من فرصت نمیدم به اینا، من با شمشیر مشرفیه پاسخ اینا رو خواهم داد، استخوان‌های سرشون رو خرد میکنم، دستاشون رو قطع میکنم، پاهاشون رو قطع میکنم و نتیجه کار با خداست. این اون روکرد دینیست. و عجیبه که بعضی از دوستان حوزوی ما متاسفانه در مقابل این نگاه دائما آیه یأس میکنن و مسیری رو طی میکنن که مایه خوشحالی دشمن. حوزه باید نسبت به این قصه واقف باشه. یه جمله اینجا من معترض عرض بکنم. فرق شهید سید حسن نصرالله با بقیه بزرگانی که در این مسیر بودند و هستند و خواهند بود و شهید شدند، همه کسانی که در جبهه سید حسن نصرالله هستند، در مسیر سید حسن نصرالله هستند، چه میخواد طفل خردسال 13 ساله باشه که نارنجک به خودش میبنده میره زیر تانک، چه دانشمند هسته‌ای باشه، چه یک مقام سیاسی امنیتی باشه یا نظامی باشه، همه کسانی که اینجوری فکر میکنن با دیگران فرقشون اینه، اینا بصیرتی دارن که این تفاوتها رو توی دشمن احساس میکنن، ادراک میکنن. نقطه قوت دشمن اینها رو نمیترسونه، سعی میکنن رو نقاط ضعف دشمن کار کنن. یه شب من با ایشون در یه گفتگویی بودم، خدا رحمتش بکنه، شهید حاج عماد هم بود. اون روزا بحث از این بود که آمریکایی‌ها بیان عراق، صدام هنوز حاکم بود، بیان عراق، به عراق حمله بکنن. خب بحث افغان هم از قبل مطرح بود، تو افغانستان بودن، عراق هم میان. وقتی عراق باشند و افغانستان هم باشند، معناش این است که ایران محور مقاومت و واحدهای مقاومت رو مورد تعرض قرار دادن. اون چیزی که توی ذهن من میچرخید اینا بود. با این دغدغه ها با سید خدا رحمتش بکنه گفتگو داشتم. شاید وقت یکی دو ساعتی از نیمه شب گذشته بود که با هم صحبت میکردیم، ساعت یک و دو بود اینجورا. گفتم سید نا چی میشه؟ رأیت چیه؟ نظرت چیه؟ خیلی با لبخند، خوشحال، خیلی پر انرژی خندید، لبخند زد. گفت خب چه بهتر؟ تازه ما بهتر فرصت میکنیم به آمریکایی‌ها ضربه بزنیم. آمریکایی‌ها اینجوری که ادعا میکنن قدرت نیستن، نقطه ضعف هم دارن. فرق سید حسن با رهبران ترسو یا چهره های ترسو واداده و نگران اینه، اونا قوت حریف رو میبینن، سید حسن نقطه ضعف حریف رو هم میبینه، روی نقطه ضعف برنامه ریزی میکنه، طراحی میکنه. خب این فضایی که در جهان هست شما میبینید دشمن ضعف داره، به دلیل ضعف جنگ 12 روزه رو خاتمه دادن. خب تصورشون این بود تو 12 روز ایران رو فاتحشو میخونن، ولی خداوند چیزی مقدر کرد خارج از اراده اونا. بعد از 12 روز شروع کردن جنگ روانی، شروع کردن هر لحظه در حال عملیات روانی هم. هر لحظه دارن. من اگر در مباحث جنگ روانی اینها این حرف ها به جنبه های فقهی مسئله ربط زیادی می داشت، خود روی این کار می کردم، شاید بنزه 100 تا مثال رو، مثال های جاری رو می آوردم که کجا چجوری پرورش دادن و جنگ روانی رو پرداخته و گسترده کردن. ولی چون جنبه فقهی نداره، بیشتر جنبه حرفه‌ای داره، نمیتونیم خیلی دست ما باز نیست تو مباحث فقه به اینها بپردازیم. ولی به اندازه اجمال ممکنه در آینده کدایی رو بیان بکنم. اما بدونید امروز همه توانمندی آمریکا صرف جنگ روانی علیه ماست، تو قصه اسنپ‌بک و در قصه معادلات مربوط به هسته‌ای و غیر هسته‌ای. هدف اونها حذف ایران از دایره قدرت، از مدار قدرت، چه با جنگ، چه با قطعنامه، چه با تفاهم و چه از طریق جنگ روانی. حتی اونا دنبال تفاهم با ما نیستن. شما میدونید تو همین یک ماه گذشته چند محور مهم رو ما امتحان کردیم. در قصه قاهره خب خیلی آژانس اصرار داشت که سرکشی‌هاش رو از ایران آغاز بکنه. ما حاضر نیستیم نقاطی رو که آمریکایی‌ها زدن آژانس بیاد بازرسی بکنه و نقاط قوت و ضعف خودشون رو، آمریکا رو در عملیات نظامی استخراج بکنه و گزارش رو تحویل بده. ما با آژانس قاهره به این توافق رسیدیم که نقاطی که مصون مونده از عملیات آمریکایی‌ها اب نداره، باشن بیان بازرسی کنن. ولی نقاطی که ضربه دیده، آژانس برای ما چه کرده برای جلوگیری از هجوم نظامی؟ پس دلیلی نداره ما دسترسی بهشون بدیم. خیلی کش و قوس بود، روی توافق کردیم، آمریکایی‌ها هم تایید کردن، اروپایی‌ها هم تایید کردن، ولی باز زدن زیرش. دنبال تفاهم نیستن، اونا دنبال اینن که ابزار قدرت رو از ما بگیرن. ابزار قدرت چیه؟ یکیش همین توانمندی غنیسازی اورانیومی که ایران رو در باشگاه غنیسازی عضو کرده، کشورهای عضو غنیسازی عضو کرده. دوم توان موشکیه که این رو میخوان بگیرن. یک گزارش هایی هست، احتمالاً کلیپ هاش رو دیدید، حدود 50 نقطه مهم رو ما با موشک ها زدیم در اسرائیل. اینا رو برید مرور بکنید، از مرکز بورس، از پالایشگاه ها، از مخازن نگهداری، از مرکز فرماندهی ارتش، وزارت دفاع، مرکز سایبری، مرکز تولیدات موشکی، مرکز تولیدات چیپ های مهم که در جهان مشتری های خاص خودش رو داشته، تولید و درآمد اسرائیل رو بار آورده، و مراکز امنیتی مثل موساد، مقر 8200، اینا همه ظرفیت های نظامی اسرائیل رو برد، به سرحد نابودی رسوند. اشک اسرائیلی‌ها در اومد. چرا؟ چون ایران موشک داشت. ما هواپیما نداریم ولی موشک داریم. اینا میخواییم توان رو بگیرن. اگر این توان رو گرفتن چه اتفاقی میفته؟ ایران میشه مثل سوریه امروز. اسرائیلی ها هجوم میارن، هر منطقه ای رو الان مورد هجوم قرار میدن. الان ادعا کردن که باید شرق سوریه خل سلاح بشه به نفع اسرائیل، هیچ مسلحی اونجا نباشه، هیچ درگیری نباشه، هیچ مسئله ای نباشه، و در آخرم سوری ها مجبورن تقدیر رو تشکر کنن، بگن ما همکاریمون رو با اسرائیل قطع نمی‌کنیم. دنبال اینن که ایران رو به همچین حالتی بندازن. این وضعیت تحولات جهانی است. قدرت از شرق، از غرب به شرق داره میره. آمریکایی‌ها احساس می‌کنن اگر تو این مقطع نتونن از اسرائیل حمایت جدی بکنن و حفظش کنن، در آینده بیشتر نمیتونن حفظ کنن. اسرائیل احساس میکنه اگه الان پایه‌های حکومت خودش رو تقویت نکنه در آینده با خطر بزرگتری مواجه. اروپایی‌ها احساس میکنن که اگر توان غربی فرو ریخت، متحد بزرگ آسیب دید، اینا در برابر اقتصاد چین و مطامع روسیه دوام نمیارن. تو این فضا این جنگ های تو در تو داره رقم میخوره. ما بخشی از تحولات جهانی هستیم، همه تحولات نیستیم. پیام این به داخل این است که وقتی مصیبت و درگیری و جنگ عمومی است، تحملش قابل یعنی امکان پذیره، نباید نگران بود. یک، دو، دشمنی که در مقابل ما ایستاده همش توانمندی و قدرت نیست، ضعف‌هایی هم داره که اون رو توانمندی‌ها شرط بندی می‌کنه، ما میتونیم روی ضعف‌هاش شرط بندی کنیم. این حرف رو شاید من بارها از شهید سید حسن شنیدم که ما باید روی نقاط ضعف دشمن کار بکنیم و شناسایی بکنیم. بر اساس این الگو شما میبینید که در معادلات جهانی از ابزارهای قدرت در جهت اهداف، در جهت مقابله با اهداف اعلان شده جهانی داره استفاده میشه. اگر تو اسناد رسمی دنیا بیان بگن که کودک کشی، همه فریاد میزنن که کار بدیه. کشتار زنان و غیر نظامیان، همه فریاد میزنن، موضع میگیرن. یه خاشقچی که یک معارض سعودی بود رفت ترکیه توی استانبول و مراجعه کردن رو کشوندنش به سرکنسولگری، اونجا کشتن، جنازه‌شو تیکه تیکه کردن. شما ببینید چه اتفاقی تو دنیا افتاد، چه جار و جنجالی شد علیه سعودی‌ها. البته سعودی‌ها با پولی که خرج کردن زود سامان دادن بهش. شما چه تحولی توی دنیا درست کرد؟ بیش از 60,000 آدم توی غزه کشته شد، بیش از 1,000 نفر آدم در هجوم نظامی اسرائیل علیه ما شهید شدن. کسی حرف نمیزنه. معیارهای بین المللی، ابزارهای بین المللی علیه معیارهای بین المللی به کار گرفته میشه. شورای امنیت سازمان ملل خفقون گرفته، دیگران، چون همه نان به مزدهای آمریکا هستن. آمریکا همین تهدید رو که الان تو داخل خودش به حزب دموکرات داره که اگر بودجه ای که من میخوام کنگره تایید نکنه، کارمندا رو اخراج میکنم. تو کارمندام اونا میدونن اعلام نشده اینه که دموکرات ها رو اخراج میکنن. همین حرفو به سازمانه بین‌المللی زنه، بودجه هاشون قطع میکنه. لذا کسی واکنش انجام نمیده. این کشتار، این هجوم ها، تعرض به کشورها، حالا تا حالا به سوریه تعرض میشد، میگفتن آقا سوریه یه کشوریه که عضو مقاومته، به ایران تعرض شد عضو مقاومته، قطر که عضو مقاومت نبود که. این خارج از چارچوب ها عمل کردن داره جهان رو برو به ناکجا آباد میبره. چون اینجوریست، جبهه مقابل وضعیت جدیدی پیدا کرده، همبستگی داره، شرایط عمومی مردم همبستگی هاش زیاد شده. شما ببینید دیروز رئیس نخست وزیر اسرائیل وقتی اومد صحبت بکنه توی سازمان ملل، سالن رو خالی کردن. جلوی سازمان ملل چه تظاهراتی برپا شد. تو پایتخت‌های مختلف شما ببینید چه اتفاقاتی داره میفته. اینا نشون میده که نقاط ضعف طرف مقابل بالاست. ما نباید همه اینها رو قدرت ببنداریم. خب ما در فقه جنگ نر باید امروز با یه دقت بالاتری به تحرکات دشمن نگاه بکنیم، جنگ نرمش رو از سیاست‌های واقعیش تشخیص بدیم. تو جلسات فقه سیاست خارجی هم تاکید کردیم، صرفا به اظهار نظرهای رسمی توجه نکنیم. اظهار نظرهای رسمی خیلی هاش عملیات فریب است. ما باید راهبردهای حریفان خودمون رو بشناسیم که در جنگ نرم و در فقه سیاست خارجی ما تلاش میکنیم این راهبردها رو هم صورتش رو بگیم، هم ابعاد فقهیش رو بگیم، هم وظایفی که ما بر عهده داریم رو بیان کنیم. این در مقدمه برای مباحث پیش رومون در سال جدید. ما در چنین فضایی از تحولات جهان مباحث فقهی این دو حوزه رو تعقیب می‌کنیم. مایل بودم برای آقای سید حسن نکات بیشتری رو بگم. این طلب شما باشه در یک جلسه آینده در یک مناسبتی که پیش میاد. اما در رابطه با پیام مقام معظم رهبری هم راجع به حوزه نکاتی رو یادداشت کردم که با عنایت به نقطه نظرات ایشون من جنبندی رو دارم که اینم نمیرسیم بیان بکنیم، اما الزاماتی رو که لازمه برای بروز تحول در حوزه بیان بکنیم بر اساس اون جنبندی که از فرمایش ایشون هست و با مراجعه هم شما حتما در جریان هستید، من چند نکته رو یادداشت کردم تیتروار بیان میکنم. انشالله در یک فرصتی اگر لازم شد باز این رو هم بحث میکنیم. برای دستیابی به جایگاه والایی که ایشون تأکید کردن، به نظر ما اولا باید باور داشت که این رسالت ها یک وظیفه معنوی برای وارثان انبیا است. اون رسالت هایی که ایشون گفتن کادرسازی و پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری، این یک وظیفه معنوی برای وارثان انبیا که علما هست، شما علما هست. خود باوری اولین شرط حوزه، خودش رو باور داره، باید هر روز به این باور بیفزاید که میتواند به قله‌های ترقی و پیشرفت برسه. این نیستش که ما خیال بکنیم حوزه چرخ‌دنده‌اش از معادلات جهان جداست، بابا کی به حوزه توجه کنه. نه، حوزه میتواند در دنیا حرف ناب بزنه و میتواند دنیا رو ملزم بکنه. امروز مقام معظم رهبری یک فارغ التحصیل همین حوزه است. مقامات آمریکایی، من کدهایی رو دارم تو یادداشت‌هام، الان دارن میگن قدرت جهان، این تحلیلگرای آمریکایی میگن، میگن قدرت جهان آمریکا نیست، قدرت جهان روسیه نیست، چین نیست، ایرانه که در همه جای دنیا طرفدار برای خودش درست کرده. چی تو ایران هوادار درست کرده برای خودش از ایران جز همین دیدگاه‌های ناب و مترقی و فقه پویایی که از حوزه میتراود؟ پس باید به خودمون حوزه به خودش باور داشته باشه. جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توانسته که قله‌های دانش و فناوری رو با همین خود باوری طی کنه و با اعتماد به نفس ادامه بده. این رو باید مد نظر داشت. دوم، باید همت داشت. خود باوری به تنهایی کافی نیست. همت والا، اگر جمهوری اسلامی به خودش باور داشت ولی همت نمی‌کرد برای تولید موشک‌هاش، امروز این جایگاه را نداشت. تولید موشک اندیشه و فکر هم نیاز به همت داره. برای دستیابی به افق‌های دوردست باید برنامه‌ریزی کرد. بدون برنامه‌ریزی نمیتونیم پیشرفت مطلوب رو داشته باشیم. سوم، علاوه بر همت، تلاش مستمر و خستگی ناپذیر هم نیاز داره. فعالیت‌ها باید مکمل هم باشه. مراکز حوزه‌ای باید مکمل هم کار بکنن. رقابت‌ها و موازی‌کاری‌هایی که از توان واحدهای خودش بکاهه این مطلوب نیست. رقابت‌هایی که به توان واحدها بیفزاید این مطلوبه. باید تو این مقطع به این توجه داشت. چهارم، تحول در نظام پژوهش و تحقیق و بهره‌گیری از روش‌های موفق در مراکز علمی دیگه. باید به این توجه بکنیم که اگر می‌خواهیم دستیابی داشته باشیم به پیشرفت، باید در نظام پژوهشی تحول ایجاد بکنیم و هم‌افزایی علمی و عملی نخبه هم شرط پنجمه که به نظرم یک ضرورته. امیدوارم خدا به شما عزت سربلندی عنایت کند، نظام جمهوری اسلامی رو از گزند حوادث حفظ کنه، ایران رو در معادلات جهانی سربلند کنه و دشمنان ما رو منکوب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.